صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به این فرمایش مفهوم تحریر رضوان الله تعالی علیه، که ایشون بعد از اون که اول اصرار کردن که تقسیم حکمت به نظری و عملی بر مبنای موضوع در واقع نمیتونه درست در بیاد و اون فرمایشات آخوند رو در حاشیه الهیات شفا نقل فرمودن، فرمودن که میشه اینجا یه ترقی کرد و رسید به این مطلب که چون تقسیم بر اساس آیت به عنوان یک تقسیم ثانوی در عبارات او علی و آخوند متوقف بر یه اصول و مقدماتی است که این اصول و مقدمات رو فلاسفه جدید ممکنه یا قبول نداشته باشن یا در شک و تردید داشته باشن، مثل بساطت نفس، ارتباط نفس با عالم عقول، وجود عالم عقول، تجرد نفس و قهاریت نفس نسبت به بدن و خلاصه اینکه نفس اداره میکنه بدن رو و اینجور مطالب که خوندیم عبارت ایشون. فلذا به نظر میرسه ما دیگه خودمون رو از اون مطالب بی نیاز بدونیم، ولو مطالب درستی هستن، و بیایم به تفکیک گزاره هایی رو که در حکمت عملی و حکمت نظری انجام میشه بر اساس جنس گزاره ها بدانیم و بگیم که جنس گزاره های حکمت عملی اعتباری هست، جنس گزاره های حکمت نظری حقیقی هست. خلاصه و بعدم اومدن خلاصه مطالبشون رو جمع بندی کردن در دو سه تا نکته. عرض کردیم که این مطلب به نظر میرسه محل اشکال باشه و نشه حداقل این مطلب ایشون رو صدر و ذیلش رو با هم جمع کرد، به جهت این که همونطور که جلسه گذشته اشاره شد، اگر ما خلاصه مبنای فرمایش آخوند و بو علی رو در تقسیم حکمت نظری و عملی به موضوع دونستیم و غایت رو به عنوان یک تقسیم ثانوی تصویر کردیم، خب اینا نظر به واقع کردن و همونطوری که در تفسیر بحث حکمت اشاره شد، اینها همه این گزاره ها را حاکی از واقعیت های عینی و خارجی می دونن. چطور از یک طرف این مطالب رو خیلی زیبا تصویر و تبیین می کنیم و اصرار می کنیم که این مطالب اینا متوقف بر یه سلسله اصول فلسفی است که ممکنه فلسفه جدید اینها را قبول نداشته باشه، ایه طرف به خاطر اینکه در عبارات بو علی سینا مسئله آراء محموده و مشهورات و مقبولات و گزاره هایی که در واقع ساخته خود ما هستند و اعتبارشون میکنیم رو بگیریم، بعد بگیم اینا قرینه است بر اینکه بو علی متوجه شده که خلاصه اینها با همدیگه جنسن فرق دارن، اینا جور در نمیان. و خیلی عجیبه که ایشون انصافا در این جهت غفلتی فرمایشاتشون داشته باشه. گفتیم در این جلسه برای این که این مطلب یه مقدار عمیق‌تر بیان بشه و ارزش اون نکته‌ای که در تعریف حکمت آمد و گفتیم که استکمال رکن اصلی تعریفه بهتر دونسته بشه و این نقدی که ما دیروز یعنی جلسه درسی قبلی در ارتباط با فرمایش مرحوم مطهری داشتیم بهتر تبیین بشه، یه نکته ای را که هم در عبارات هست آقای مرحوم آخوند هست و خیلی زیبا هم مورد تأکید حضرت آیت الله جوادی استاد بزرگوارمونه، و از این جهت عرض کردم اشکال با آقای جوادی کمتر وارده تا مرحوم آقای مطهری، اون نکته رو یه مقدار بیشتر تبیین کنیم و ضمناً متوجه بشیم که به نظر ما اول کسی که این مطلب رو خوب فهمیده ملا هادی سبزواریه. ملا هادی بهتر از بقیه این نکته ای رو که ما تأکید کردیم دستش اومده. با اون نکته این است که آقایان علما که حالا یه نمونه های از عباراتشون رو از اسفارم میخونیم، در بحث وجود معقولات ثانیه فلسفی و منطقی تلاش زیادی میکنن تا معقولات ثانیه فلسفی را خارجیتشون رو درست کنن و بر اساس خارجیت معقولات ثانیه فلسفی میخوان تعریف حکمت رو درست کنن. خب توجه بفرمایید، یعنی آخوند ملا صدرا یکی از اصرارهایی که بر وجود ربطی در خارج داره و میخواد ثابت بکنه معقولات ثانیه فلسفی مثل امکان در خارج وجود ربطی داره، میخواد برای اعما حظی از وجود درست کنه و بر اساس حظی از وجود داشتن اعما در خارج و فرق بین اعما و لابصر در خارج تلاشی بکنه و امکان رو براش واقعیت خارجی درست کنه و به تعبیر خودش تصالحی بین مشا و اشراق درست بکنه آخوند، که همین تصالح در عبارات نهایی هم ملاحظه شد و گفته شد که در واقع اشراقی ها اگر گفتن معقولات ثانی وجود ندارن در خارج، منظورشون وجود محمولی و نفسیه. مشائی ها اگر گفتن اینا در خارج وجود دارن، منظورشون وجود ربطیه. حالا کار نداریم اینا هست تو عبارات اونا یا نیست، ولی ایشون اونجا مفصل سعی میکنه این کارو بکنه و برای معقولات ثانیه فلسفی خارجیت درست کنه. چرا؟ به خاطری که میخواد بگه که آقایان در تعریف حکمت که خلاصه اصرار میکنن نفس مزاحی عالم عینی بشه، عالم عقلی مزاحی عالم عینی بشه، برای معقولات ثانیه عینیت و خارجیت قائلن و مصره که اگر عینیت و خارجیت معقولات ثانیه فلسفی درست نشه تعریف حکمت خراب میشه. و حضرت آقای جوادی هم در رحیق جلد بخش چهارم از جلد اول در ذیل بحث خلاصه معقولات ثانی، هم در وقتی که متن رو توضیح میدن و هم در وقتی که خلاصه اشارات بحث رو درست میکنن، خلاصه وقت خیلی مفصل این مطلب رو رسیدگی میکنن که بله، ملا صدرا خوب تونسته با خارجیت بخشیدن به معقولات ثانیه فلسفی از باب وجود ربطی تعریف حکمت رو درست کنه. بله، و ایشون حالا خلاصه عبارات مفصل اسفار رو که در صفحه 336 و خلاصه 337 اسفار وجود داره، در چند جا البته عبارات وجود دارن که حالا من هست آقای جوادی کل مطلب در صفحه قسمت حالا شرح متنش در صفحه 333 و 332 333 که شرح متن معقولات ثانی رو در همین جزء چهارم جلد اول بحث میکنه و در اشاراتشون هم باز هست که هم 457 در اشاراتشون باز خلاصه مفصلا مطرح میکنن. جزء چهارم جلد اول صفحه 457 در اشاراتشون و خلاصه صفحه 432 و 33 در توضیح متن باز ایشون مفصل اینجا عبارات آخوند رو بیان میکنن که آخوند اصلا خلاصه مسئله رو اصرار داره. بله بله، حالا اصل عبارتی که به درد ما میخوره و خیلی هم ایشون اونجا توضیحات مفصلی میدن که خلاصه اگر موضوع به صفات عدمی متصف شود تفاوتی بین فلان و فلان وارد نیست. بعد توضیح میدن عبارات ملا صدرا رو و اون حاشیه بسیار ارزشمند علامه طباطبایی رو توضیح میدن که حالا حتما میبینید. ما شاهدی که اینجا داریم میاریم اینه که بله بعدنم اینجا اشاره دارن که حضرت آقای طباطبایی تعلیقه ای دارن که بله حاضر قول اندی لیسه به حق به مقابله با آن برخواسته علامه طباطبایی پس از مشاهده استدلالات صدر المتعلهین از آن با این بیان که حاضر خوبت حق و صریح الذی لا مریت فیه یاد میکنن و مفصل اینا رو تبیین و تثبیت میکنن. شاهد کلام ما الان این قسمته که آقایان برای این عبارتی که از آقای طباطبایی ایشون نقل کردن صفحه 445 رحیقه در 445 رحیقه اسفار جلد اول صفحه 336. ما شاهد کلامون الان اینه که خدمت شما عارضم بله شاهد کلام ما اینه که در این بحث ما دنبال این مطلب بودیم که بله حالا اصل عبارت اسفار اینه ذکر تنبیهی و تعقیب تحصیلی ان رحتن من القوم قد جبزو کن صفات عدمیه مع اتصاف الموصوفات بها فی نفس الام کن صفات عدمیه مع اتصاف الموصوفات بها فی نفس الام و بیان بعض ادلتهم ذلک. بعد این عبارت رو ذکر میکنن بعد نظر نهایی خودشون و ملا صدرا درست میکنن که اینها واقعیت خارجی دارن و حاشیه ارزشمند حضرت آقای طباطبایی هم همینجاست و از همینجا ایشون اصرار دارن که بله در صفحه 638 اسفار متن عبارت ملا صدرا اینه بله فعلی که ان تدفع به هازا آرن عظیمن که یتوهم الخاسرون ان قایات الانزاد و ورودهی علا اولیاء الحکمه و ائمت العلم. چه فکر کردن؟ و هو انهم عرفوا الحکمه و انها علم به احوال الموجودات الخارجیه علا ماهی علیها فی الواقع و عدو من جملت الحکمه معرفت المعقولات الثانیه و احوال المعقولات السبعت النسبیه. یعنی اصراری که دارن اینه که ما وقتی در تعریف حکمت ورود میکنیم دنبال شناخت واقع خارجی هستیم و چون دنبال شناخت واقع خارجی هستیم اتفاقا در فلسفه ما از معقولات ثانیه آقا فلسفی بحث میکنیم تا ما برای معقولات ثانیه فلسفی خارجیت درست نکنیم تعریف حکمت درست در نمیاد. به طور کلی اعم حکمت اعم
چون باقی
که نیازی که معقولات ثانیه بله چون ما تا برای معقولات ثانیه فلسفه خارجی درست نکنیم نمیتونیم حکمت و علم کلی را که در واقع رئیس حکمت و فرد داخل در حکمت کنیم. اصرار سر اینه که آقا من و آقای متعلق داریم سوال ازشون میکنیم وقتی که مثل آخوند ملا صدرا اینطور ورود کرده در قضیه و مثل بقیه فلاسفه و اینها اصرار دارن که تعریف عام حکمت را ناظر بر شناخت واقعه خارجی بدونن و لذا ملا صدرا تلاش کرده که اتصاف خارجی را به معنای وجود ربطی خارجی درست کنه و بگه ما یه آر عظیم و یه ننگ بزرگی را بر بزرگان حکمت دفت میکنیم که اینا از این طرف حکمت را علم به واقعیت خارجی معنا میکنن از این طرف برای معقولات ثانیه فلسفی خارجیتی درست نمیکنن. وقتی اینا اینطوری ورود کردن اینها سازگار با همونی که اینا ششتا را برهانی دیدن واقع خارجی دیدن و برای اینها در واقع گزارش یک واقعیت عینی رو ملتزمه و اینها رو علوم عقلی برهانی میدانن ناظر به واقع خارجی و ورود نکردن به قضیه اینکه ما یه گزاره‌های اعتباری داشتیم که سنخشون اعتباریه جنسش بله بحث آراء محمود رو ما بعداً رسیدگی میکنیم تو بحث‌های ادراکات اعتباری. بحث آراء محموده ملازمه با این نداره اگر کسی آراء محموده را قراردادی و اصطلاحی و خلقی و اعتباری دونست الزاما از توش در نمیاد که حکمت بفرمایید عملی را اعتباری بدانه و جنس گزاره ها را اعتباری بدانه. و شاید بهتر از اینها اون عبارتی باشه که روز اول از ملا هادی سبزواری براتون عرض کردیم. عرض کردیم ملا هادی سبزواری که حالا ما این عبارت رو بعدن هم اون جلسه هم عرض کردم، بعدن باش کار زیادی داریم، به یه اعتبار دیگه هم این مطلب رو میخونیم در صفحه این شرح منظومه‌ای که بالاخره با تصحیح حضرت آیت الله حسنزاده آملی جلد اول چاپ شده صفحه 36 هست. آقای مرحوم ملا هادی در این عبارت اتلو علیکم حکمت المیزان بعد توضیح میدن فیه اشارتون الا ان المنطق من الحکمه قیل خب منها این فسرناها به خروج نفس الى کمال حل ممکن فی جانبه العلم و العمل. خوب عنایت بکنید به این تیکه، ما این تیکه رو می‌خواستیم او عبارتی که ما درباره رکنیت استکمال گفتیم از عبارت ملا هادی عرض کردیم. دقت کن چقدر قشنگه. قیل خب منها این فسرناها، این خیلی تعبیر قشنگی از ملا هادی. خب منها گفتن منطق از حکمت، اگر ما در حکمت خارجیت عقص نکنیم استکمال عقص کنیم، خیلی حرف پخته ای میشه. یعنی ایشون متقدمه که اگر کسی در تعریف حکمت استکمال نفس را فی جانبه العلم و العمل می، اون موقع هر چی که در استکمال مؤثره چه گزاره ای باشد واقع نما که از واقع خارجی حکایت میکنه، چه گزاره ای نباشد واقع نما. یه عده خواستن منطق را داخل در حکمت بدانن، اما به شرط آن که ما تعریف حکمت را استکمال نفس فی جانبه العلم و العمل بدانیم، کاری نداشته باشیم به گزاره واقع نما. این حرف پخته ای. یعنی ایشون متفتن اون نکته است که استکمال اینجا رکن آقا رکین تعریفه، و که انه ما گفتیم یه استکمال نظری داریم یه استکمال عملی داریم. استکمال به واسطه در مقام عمل استکمال نفس و هر چه حاصل میشه اونا رو از اون استفاده کنیم. بله این تعریف دیگه از توش درده میاد که حتما الا و لابد ما باید واقعیت عینی رو بفهمیم. خیلی قشنگ این مطلب شاهد ما سر این فهم قیله. اگر ما با استکمال کار کردیم و استکمال نفس را و تکمیل قوای نفس را از در دو جانب علم و عمل دیدیم، اون موقع ممکنه مسیرمون بشه همون مسیری که آخوند ملا صدرا در ابتدای اسفار داره که کأنه استکمال در بعد نظر به طور کلی به واسطه حکمت نظریه، حکمت نظریه، استکمال در بعد عمل به واسطه های دیگریه و الزاماً اون گزاره ها دیگه از جنس گزاره های حکمت نظری نباید باشن یا باشن. بالاخره فعلا ما نظرم به اون طرفه. این تعبیر کردن تعبیر خوبیه و ما استفاده ای که اونجا خدمتتون کردیم درباره این که این استکمال رو رکنیت بهش بدید، تشبه رو رکنیت بهش بدید و نتیجه هم اینه که مزاحیان رو در مجموع حکمت آقا نظری پیاده کنید و قایت رو کنید ملاک به ذات تقسیم. اهل چدید عباراتی میشه استفاده کرد. بعد فرموده لا ان فسرناها بالعلم به احوال اعیان الموجودات علا ماهی علی فی نفس الام و قدر طاقت البشریه، که همین عباراتی که ملا فلاس رو افاظه کرده که شما حکمت رو اگر تعبیر کردید به چی؟ بالعلم به احوال اعیان الموجودات، دیگه توش استکمال هم ندارید، علم به واقعیت خارجی. احوال اعیان موجودات علا ماهی علی فی نفس الام هر طور که هستن به قدر طاقت البشریه. اگه حکمت اینطوری معنا کنید مستشکل داره میگه دیگه منطق اقسام حکمت نیست. بعد ملا هادی میخواد اصرار بکنه که نه از اقسام حکمت هست، چون درست موضوع منطق معقولات ثانیه منطقیه، اما این معقولات ثانیه منطقی که موضوع منطقن و میگیم عروضشون ذهنیه، اتصافشون بفرمایید ذهنیه، این ذهن در مقابل خارجه و الا از حیث خارجیت مطلقه که نگاه بکنیم باز ما واقعیت هایی داریم عینی قائم به نفس.
ولذا حتی اگر حکمت را اینطوری معنا کردیم، منطق از اقسام حکمت. شاهد کلام ما اینه که خلاصه اینجا دقتی باید بکنید که این حکیم بزرگوار چه ملا هادی سبزواری در بعد منطق و معقولات ثانی منطقی، چه خود آخوند ملا صدرا در بعد معقولات ثانی فلسفی خواستن با تعریف حکمت رو ناظر به شناخت واقعه عینی و خارجی بدارن. و البته خیلی هم قشنگه اشکال استاد بزرگوار اون هست، آقای جوادی میگه به ملا هادی وارده. ملا هادی در همین جا وقتی در بحث معقولات ثانی میرسه به فرمایش خلاصه علامه، فرمایش آخوند، باز شروع میکنه همین عبارت خلاصه شرح منظومه شو بیان کردن. آقای جوادی هم اشکال میگیره که نه، تو در افق فرمایش ملا صدرا قرار نگرفته ای، تو داری خارجیت مطلقه درست میکنی درباره معقولات ثانی منطقی، اما ملا صدرا دنبال خارجیت مقابل ذهنه در ارتباط با معقولات ثانی فلسفی. البته حرف خوبی هم هست، با اون توضیحاتی که مفصل بیان میکنن و اشاراتی که دارن مفصل اینا رو تذکر میدن، منتها در جهت بحث ما یکسانه، در جهت بحث ما یکسانه به این که چه ملا صدرا در این عبارتی که خوندیم که آقا در صفحه 338 اسفار و هو انهم عرفوا الحکمه و انها علم به احوال الموجودات الخارجیه علی ما هی علیها فی الواقع، شاهد بر اینه که دنبال واقع خارجیه. و عدو من جمله الحکمه معرفت معقولات ثانیه و احوال المعقولات السبعه النسبیه، اینا را معقولات ثانی یا معقولات نسبی را در ذیل بحث حکمت رو بردن و ما باید یه خارجیت مقابل ذیلی براتون درست کنیم. بعدم ایشون مفصل توضیح میده اینا، فهذا حظ ذلک العرض المسمى بالحركه من الوجود العینی فاذا ثبت للحركه وجود في الفلسفه الاولى اثبت لها فلان هذا النوع من الوجود فلان و فلان که کیفه به اثبات نحو آخر من الوجود و هو فلان. خیلی مفصل مطالب زیبایی اینجا بیان میکنن که حالا مقصود به ذات کلام من نیست که بخوام بخونم و توضیح بدم، ولی خارجیت رو درست میکنه. ملا هادی بازم همین تعریف رو ذکر میکنه، بازم توش خارجیت هست. و جالب اینه که ملا هادی اونجا متوجه که اگر کسی ایطوری دید دیگه استکمال رو نمیاره، اگر استکمال را بفرمایید اوورد، استکمال را اوورد، اون موقع یه طور دیگه حرف میزنه. ملا صدرا اینجای اسفار استکمال رو نمیاره، اول اسفار آقا استکمال رو میاره، رکنیت فهمیده. از این طرف هم فهمیده که در بعد حکمت نظری که آخوند حالا دیگه سر نظری ما داشتیم کار میکردیم، سر نظری واقع رو دیدن، مزاحیه رو با واقع خارجی خواستن درست کنن، هم معقولات ثانی منطقی رو خواست خارجی کنه هم معقولات ثانی فلسفی رو، اما بدون معقولات ثانی منطقی از باب خارجیت مطلقه، معقولات ثانی فلسفی از باب خارجیت مقابل ذهن بر اساسی که وجود رفتی رو تو خارج درست کن. خب اینا همش میگیم خیلی قشنگ، خیلی زیبا، خیلی روبرا، اما باز همینجا میخوام اشکال بگیریم بگیم خب هست آقای مطهری، آقا ای آقایونی که ای طوری سیر کردن و مشک کردن و اصرار کردن و در واقع مزاحیان رو بردن این طوری برای مقسم، یعنی شیشتا پیاده کردن، اصرار و دقت زیادی بر خارجیت خارجیت دارن، چطور شما مخواد قضیه نظری سنخ رو بندازید گردن اینا؟ بعد بگید بعضی ها خلقی اند و ساخته شده دست بشرن و حاکی از واقع خارجی نیستن، نه اصلا توی فازا نبودن. اینا توی این فازا نیستن. بله اگر کسی بتونه توی این فازا باشه، کسیه که با استکمال صحبت کنه و متوجه باشه دیگه استکمال فی جانبه العلم و العمل کاری به آقا گزاره‌های واقع نما نمیخواد داشته باشه، که قیل توی بحث المنطق تو مسئله شرح منظومه آمد، یه حرف رو درباره منطق زد، قیل اون حرف رو زد، لذا ما واقعش متوجه نمیشیم که فرمایش حضرت آقا این مطلب رو ما بتونیم به این آقایون نسبت بدیم، نمیدونیم این مطلب قابل نسبت دادن نیست. اگر بشه به کسی نسبتش داد، میشه به ابتداء اسفار نسبتش داد بر اساس محوریت استکمال در تعریف و بر اساس اینکه تقسیم به قایت باشد، اونم قایت ملاک به ذات تقسیم بشه نه ملاک ثانوی تقسیم، و الا بر اساس اون چی که این آقایون بیان کردن نمیشه این حق رو بهشون نسبت داد. و حق همونیست که در واقع هست آقای جوادی و هست آقای مصبا دارن، که اینها مزاحیان رو برای شیشتا به کار میبرن، شیشتا رو علم آقا برهانی میبینن، شیشتا رو گزاره واقع نما خارجی تصویر کردن، این طوری حق اینه و این طوری بشه. خب این به نظر من دیگه، حالا دوستان انشاءالله حتما این آدرس هایی که داده شده یه مراجعه دقیقی بفرمان، اون اختلاف ملا هادی و ملا صدرا رو درباره خارجیت معقولات ثانی و معقولات اولا باز ملاحظه ای بکنن. حالا مقصود به ذات ما نبود که خیلی بخوام اینا رو شرح و بحث بدیم. از همینجا خلاصه معلوم میشه که تفکیک بین گزاره ها بر اساس حقیقی و اعتباری بودن رو باید تمام امتیازش به خود علامه طباطبایی داد، و اگر ایما و اشاره این نسبت به این مطلب باشه، ایما و اشاره توی عبارت ابتدای اسفار با اون توضیح ملا صدرا یا قیل خلاصه شرع منظومه، اما نه پرداختن به این قضیه، و باید این که ما این ادراکات رو کلن اعتباری بدونیم، البته بعدن میگیم باید ثابت جاودانه داشته باشیم، مضاف به اون اشکال سقروی که اونجا داشتیم که حتی اگر اینا اعتباری باشن، آیا همه ادراکات اعتباری و قراردادی رو ما میتونیم بگیم از خلق نفس پیش میاد؟ پس چطور ما در ارتباط با الفاظ قرآن کریم قائل به اعجازیم و قائل به افاضه‌ایم و قائل به اینیم که از جای دیگری آمده؟ اون البته یه بحث سقروی بسیار ارزشمنده که اون اشکال به سقرای مطلب آقای مطهریه، که در واقع اینطوری نیست که اینها خلاصه همه گزاره های حقیقی رو ناشی از توجه نفس به بالا بدانیم و همه گزاره های اعتباری رو ناشی از توجه نفس به پایین بدانیم. اون بیا اصلا ارزشمند سقرویه که حالا ما خیلی روش فعلا نمیخوایم مانو بدیم تا سر جای خودش این مطلب رسیدگی بشه. اون بحث سقروی یه بحثه که سر جاش ما عمده خلاصه مرکز بحثمون سر اصل مطلب کبروی بود که ایشون میخواست ایتو صدر زیل کلام بو علی رو جمع کنه و جمع نمیشه اینا. صدر زیلش همونیست که آخوند در مطلب جمع کرده، که حکمت نظری و مزاحیان مربوط به حکمت نظری باشه و همه هم واقع نما بشن. بحث بعدی که میخوایم شروع بکنیم با توکل بر خدا، حالا یه ورودی بکنیم ببینیم اوضاع چی میشه، اینه که اگر ما خلاصه تعریف رو یاد گرفتیم که انشالله یاد گرفتیم، محوریت استکمال و تشبه رو هم، تشبه به باری رو در تعریف اساس گرفتیم، و بر اساس این محوریت استکمال و تشبه آمدیم گفتیم هرچه به درد استکمال بخوره فی جانبه العلم و العمل، علمش حکمت نظری، عملش حکمت عملی، قایت هم مبنای تقسیم شد و رفتیم تو سیستم حکمت نظری. حالا ببینیم که در باب حکمت نظری ما باید قائل به چهار تقسیم بلکه پنج تقسیم بشیم. یک عبارت از ارسطو نقل شده که هم خود مرمای مطهری در اینجا بیان فرمودن و عبارات آخوند ملا صدرا رو هم در اینجا بیان کردن و هم استاد بزرگوارمون
هست آقای جوادی بیان فرمودن که آخوند ملا صدرا قبول داره و اقرار داره که حکمت نظری نزد هم آقای مصباح بیان فرمودن نزد ارسطو و اتباع ارسطو چهار قسمه و عباراتی که مرحوم مطهری در همین جلد 7 مجموع آثار داره صفحه 237 بله ایشون دارن 237 ای بله اقسام حکمت نظری در نزد ارسطو 4 تاست ایزن صدر المتعلقین در صفحه 4 تعلیقه میگوین اقسام حکمت نظری در نزد قدما 3 تا و در نزد ارسطو و اتباعش 4 تاست به این نحو که علم کلی را اضافه کردن بعد خودش یعنی ملا صدرا میفرماید مانعی ندارد زیرا علم کلی داخل در الهیات است آنگاه تقسیم سگانه را به ترتیبی که بیان کردیم بیان میکنند ولی به خدا میکنه اشکال میکنند ولی واضح است که نظر کسانی که اقسام را چهار تا دانستند به این بوده که علم کلی را با الهیات بالمعنی الاخص دو علمی دانستند پس بحث ما دیگه در تعریف و تقسیم اولی تمام شد وارد تقسیم حکمت نظری شدیم ارسطو حکمت نظری رو چهار تا تقسیم کرده طبیعیات و الهی ریاضیات و احوال معرفت و ربوبیه به اصطلاح خداشناسی که مربوط به ذات مقدس پروردگاره و در واقع علم کلی که چهار تا این عبارت رو هم ایشون نقل کردن هم حضرت آیت الله مصباح در تعلیق نقل کردن که حکمت نظری نزد ارسطو و اتباعش چهار تا سوال اولی که اینجا مطرحه که منطق چی میشه هست آقای جوادی در ارتباط با این قضیه خلاصه باز دو جور عبارت دارن در این جلد اول رحیق عبارتی دارن که خلاصه یه جا اول یک بخشی دارن درباره حصر حکمت نظری در ستا و برهان حصر رو ذکر میکنن که الان عرض میکنن فرمای مطهری هم این برهان رو در شرح مختصر منظومه ذکر کردن و اما در خود مطالب و در اشارات مبحث خلاصه تربیعی سیر کردن و که نهو جایگاه بحث منطق روشن نیست حالا ببینیم عبارتی که باز ایشون دارن این است که بله وقتی که میخوان حکمت نظری رو بیان بکنن چهار تا بیان میکنن طبیعیات و ریاضیات و حکمت فلسفه اولا را با هر دو بخشش و منطق که خب ما اول باید بحث دلیل حصر رو رسیدگی کنیم بعد باید تفکیک حکمت در واقع پیش مسلمین این که الهیات بالمعنی الاخص رو ملحق کردن به امور عامه و مجموعا این فلسفه دونستن ببینیم بعد وضعیت منطق رو روشن کنین و جایگاه منطق رو بر اساس دلیل حصر ببینیم چیه بالاخره ما باید بعض منطق که نمیتونیم تو ولش کنیم تو هوا یعنی بالاخره ما او بر دلیل حصر میاریم از این تو بحث منطق بالاخره گرفتار میشه بعد وقتی به رحیق جلد 4 مراجعه میکنیم تو اشارات اینجا نتونستن تکلیف منطق رو روشن کنن منطق و داخل در حکمت نظری میکنن اما داخل در فلسفه اولا ما خب مشکلمون این نبوده که منطق داخل در حکمت نظری بشه ما مشکلمون اینه که منطق در طبیعیات یا ریاضیات یا چی فلسفه اولا وارد کنیم اونو چی کارش بکنیم حالا عبارات خود ارسطو رو هم باید دید که ارسطو هم اگه حکمت نظری رو چهارتا کرده منطق رو چگار کرده که به نظر میرسه ارسطو اصلا منطق رو خود یعنی حداقل عبارات منقول از یونانی ها باید ببینیم منطق رو یه آلت قانونی و علم عالی و فنی در ارتباط با مسائل عالی دیدن و اصلا از بحث حکمت نظری بیرونش بردن که حکمت نظری رو چهارتا کردن یعنی اینجا باز یه مقداری زیادی اینجا مطالب شلوغ پلوغه که تکلیف مسئله رو باید تو چند فصل روشن کرد اول دلیل حصر رو بیان کنی بعد تکلیف الهیات بالمعنی الاخص رو با امور
عامه رو روشن بکنید، بعد تکلیف منطق رو روشن کنید. چون خود استاد بزرگوار اون استاد جوادی یک جا دلیل حق رو بیان میکنن که الان میخونیم، یک جا هم تصمیم میکنن که نه، بالاخره میشه چهار تا و خلاصه گرفتار میشن در ارتباط با مسئله. حالا ببینید توکل بر خدا، حالا وارد تقسیم حکمت نظری با ریزکاریاش بشیم. ببینید اینا را سریع انشاءالله بشه تمام کرد. خب یک بحث دلیل حصره که هم مرحوم مطهری نقل میکنن از زبان آقایون، هم هست آقای جوادی نقل میکنن که قبلا هم بهش اشاره کردیم، اشاره استطرادی، که اینها در تقسیم حکمت نظری قائلن به این که ما خلاصه حصر رو داریم، حصر و برهانی داریم، و خلاصه فرمایش آقایون هم در حصر برهانی همینه که ما خلاصه بله هست. آقای جوادی در صفحه 139 رحیق جلد اول بخش یکم از جلد اول عبارتی دارن بله که اشاره چهارمشون فلسفه بر اساس متعلق آن نیست، دارای تقسیماتی است، در یک تقسیم بندی بر اساس اینکه موضوع آن وجود و عدم یا ایجاد و اعدام باشه، بود و نبود یا باید و نباید، نظری و عملی، در تقسیم ثانوی حکمت نظری را به سه بخش الهی و ریاضی و طبیعی و حکمت عملی را به سه بخش اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدینه و جامعه تقسیم کردند. گرچه برخی از اقسام حکمت نظری به بخش‌های مختلف دیگر تقسیم می‌شوند، لیکن تقسیم اولی آن به سه قسمت نتیجه یک حصر عقلی است. بعدم توضیح می‌کنن، توضیح میدن که بالاخره ما واقعیتی رو که موضوع برای حکمت بفرمایید نظری است، زیرا واقعیت خارجی که موضوع فلسفه است و از آن با عنوان موجود یاد می شود به چهار صورت قابل تصوره. این باز ناخودآگاه رفتن به سمت عبارت ملا صدرا که کل واقعیت رو الان دارن تقسیم می کنن. دیگه ما اونو تو بحث قبلی روشن کردیم که اینا ناخودآگاه وقتی که این بحث رو می کنن باز برمی گردن مزاحیان رو می برن سر آقا حکمت نظری. دیگه اینا دیگه مسامحاتش قبلا رسیدگی شده. بله یا این است که خلاصه ذهنن و خارجن به ماده احتیاج داره، یا نه ذهنن و نه خارجن به ماده احتیاج نداره، یا ذهنن خلاصه به ماده احتیاج داره خارجن به ماده احتیاج داره، یا بالعکس خارجن به ماده احتیاج داره ذهنن احتیاج نداره. این فرض سوم عرض بنده محاله. حالا علت استحالش هم میشه بعدن رسیدگی کرد که امکان نداره ذهنن به ماده احتیاج داشته باشه اما خارجن به ماده احتیاج نداشته باشه. بنابراین وقتی این محال سه قسم باقی میمونه که دیگه بحثاش قبلا تو بحثای نهایی و اینا دیگه انجام داد، اگر ذهنن به خارجن به ماده احتیاج داشته باشه طبیعیاته، اگر ذهنن به ماده احتیاج نداشته باشه خارجن به ماده احتیاج داشته باشه ریاضیات، و اگر نه ذهنن و نه خارجن به ماده احتیاج نداشته باشه و به عبارت دیگه لا به شرط باشه، نه به شرط لا، این میشه خلاصه الهیات. به الهی بودنشون از باب این لا به شرطیتی است که نسبت به ماده دارن ذهنن و خارجن. مرمای متحدید هم مفصل این مطلب رو ذکر کردن و خلاصه این توضیحات مفصلشون در صفحه 139 140 141 خلاصه تکلیف مسئله روشن میکنه که ما با چی طرفیم، با یک حصر عقلی. برهانی اقامه کردیم حکمت نظری را بر اساس حصر عقلی به خلاصه سه قسم تقسیم کردیم. اما بعدن وقتی وارد اشارات فصل اول میشن، در اشارات فصل اول بله در اشارات بله با عبارت در اینجا هم عبارتی دارن که نه، وقتی وارد بحث چیز میشن حکمت نظری رو چهار قسمیش میکنن، حالا که موضوع بحث ماست. بله بله بله
این بله در صفحه 227 اشارات فصل اول در اشاره 11 بله توضیح اشارشون هم اینه که ممکن است بر اساس قرارداد علم به معنای مطلق دانش را که جامع همه علوم است تقسیم کرد، مانند آنچه که امام رازی در جامع ستین خود در تقسیم علوم شصتگانه انجام داده، یا مانند آنچه محمد آملی در نفائس الفنون در باب تقسیمات صدگانه علوم آورده. این تقسیمات هیچ منعی را در بر ندارد، لیکن نباید از غیر برهانی بودن آنها غفلت کرد. تقسیم فلسفه به نظری و عملی و اقسام چهارگانه حکمت نظری، حالا چطور شد اقسام چهارگانه حکمت نظری؟ بعد این که این اقسام چهارگانه حکمت نظری رو یه جا تعبیر دارن، یه جای دیگه هم حالا من نگاهی الان میگم براتون بخونم، احتمالاً هست توش، خود منطق رو دیگه ذکر میکنن، یعنی اقسام چهارگانه حکمت نظری که بیان میکنن منطق مورد نظرشونه، چون از نظر ایشون در واقع الحاق الهیات بالمعنل در واقع اخص به امور عامه یک الحاق برهانی و ملاک داره که انشالله عرض میکنیم ملاکش از نظر ایشون چیه، و چون الحاق برهانی و ملاک داریه اون تقسیم چهارگانه حکمت نظری نزد ارسطو درست نیست. اگر تقسیم چهارگانه حکمت نظری رو بخوام بیان بکنم منظورشون منطقه. خب حالا بالاخره آخرش چی؟ ما یه جا برهان اقامه میکنیم بر حصر حکمت نظری در سه تا، یک جا وقتی به بحث میرسیم حکمت نظری رو به چهار تا تقسیم میکنیم. این یعنی تقسیم ثانویه، منظورم یه تقسیم ثانوی بخوام انجام بدیم، تا این که خلاصه وضعیتمون چی میشه، منطق کجا و روال کار چه خواهد شد. از محضر شریف شما، خب این یه نکته که من عبارت ایشونو میخواستم داشته باشیم که بله بله، باز هم ایشون در ذیل مطالب مربوط به خلاصه همین قسمت ها حد اکثر تلاشی رو که ایشون برای حل مسئله منطق داشتن اینه که تونستن از طریق خارجیت معقولات ثانی منطقی مثل ملا هادی موضوع منطق را فلسفه اولا درست کنه، نه مباحث منطق. از تاهای جوادی هم در این جلد اول صفحه 221 خلاصه مطرحه، در ذیل نقدی که به حضرت امام دارن و ما قبلا این نقد و نقد کردیم که نظر حضرت امام این نیست، اونجا که موجود رو به کلی و جزئی به ماهیت و هویت تقسیم میکنن، بعد خلاصه توضیحاتی میدن که موجود کلی آن است که قابل صدق بر کثیرین باشد و جزئی آن است که این ویژگی را ندارد، کلی همان ماهیت و جزئی هویت است که اونجا بیان کردیم. نه اصلا حضرت امام میخوان احکام ماهیت رو بر اساس وجود رفتی خارج از حقیقت وجود بدانند، که خودتون هم قائلید، رفتی هم به در واقع این نداره که یک ضعف تعبیر ملا صدرا باشه. صدر المتعله این ماهیات را از اعراض اولیه حقیقت وجود می داند، چه این که وحدت و کثرت و نظائر آنها را از مفاهیم آنها از مفاهیم آمبر از عوارض ذاتی مفهوم موجود دانسته، با اثبات موجود کلی اصول موضوعه منطق، شاهد کلام معلان ایتیک هست در صفحه 221، با اثبات موجود کلی اصول موضوعه منطق برای طرح مباحث کلیات خمس و تبیین احکام جنس و فصل و نوع و عرض عام و خاصه و همچنین مباحث مربوط به معرف و قول شارع تأمین می شود. خیلی حرف خوبیه. چه این که مباحث فلسفی مواد سگانه ضرورت و امکان و امتناع و اثبات وجود ضرورت و امکان اصول موضوعه منطق را برای تبیین اقسام 13 گانه موجهات فراهم می آورد. کاملا حرف خوبیه. حالا خود علم منطق کجاست بالاخره؟ این که منطق محتاج اصول موضوعیه که من بتونم از یه طرف ثابت بکنم ماهیت دارم، جنس دارم، فصل دارم، خاصه دارم، عرض عام دارم، ضرورت دارم، امکان دارم، اینا رو دارم، ولی راست میگم اگر ماهیت رو به عنوان موجود کلی اثبات خارجیتش رو کردم اصول موضوعه منطق شروع میشن، یه پله. بعد خب اینا که به درد من نمیخورن، موضوع منطق اینا نیستن، اینا اصول موضوعه منطق هن. نه موضوع منطق. موضوع منطق معقوله به فرمایی ثانیه منطقیه. معقول ثانیه منطقی را در همین رحیق جلد چهار، در رحیق جلد چهار تبیین میکنه که معقول ثانیه منطقی و اون دعوایی رو که با ملا هادی حرف کردم خدمتتون، حالا به اعتبار این تیکه داریم باش ورود میکنیم، بله، معقول ثانیه منطقی اگه درست شد، حالا مطلب رو عرض کنم ببینید، بله، اگر ما معقول ثانیه منطقی رو درست کردیم و حتی حیثیت ایصال او را، چون در واقع ما معقول ثانیه منطقی موصل میخواهیم به اصطلاح، و لذا گفتن موضوع منطق معقول ثانیه منطقی هم نیست، معرف و حجته. معرف و حجت یه اضافه ای دارن بر معقول ثانیه منطقی، اون حیث ایصالشونه. یعنی ما در فلسفه هم ماهیت رو ثابت میکنیم، هم ضرورت و امکان رو ثابت میکنیم، هم جنس و فصل رو ثابت میکنیم، هم معقول ثانیه منطقی رو خارجه چه ثابت میکنیم، هم حیثیت ایصالش رو ثابت میکنیم، تازه میشه موضوع علم منطق. موضوع علم منطق معرف و حجت. معرف و حجت فرق دارن با معقول ثانیه منطقی، چون معقول ثانیه منطقی موصل در واقع چیز معرفه، معقول ثانیه منطقی موصل اصلا جزئی به ما خوبه، جزئی یون حقیقی موصل نیست، ولو اثبات وجودش رو یعنی در حد معقول ثانیه منطقی شما هم بتونم انجام بدم، حیثیت ایصالش محل دعواست. که اونجا حالا چون عرض میکنم بگه بنده بنا هم بر این نیست که اینا رو هی ورود شرح و بستی کنیم، همه اینا رو فلسفه باید انجام بده. منطق فلسفه وقتی که اینا رو انجام داد، اصول موضوعه رو درست میکنه، اصول موضوعه که در تصدیقات منطقی بهشون احتیاج داره، که مثلا معرف مرکب از جنس و فصل، مثلا خب بعدشون جنس و فصل داریم دیگه، ماهیت هم مرکب فلانه، یا فلان چیز تعریف حدی نداره چون جنس و فصل نداره، خب اینا اصول موضوعه. تبیین اصول موضوعه از طریق اثبات جنس و فصل و ماهیات بسیطه و ماهیات مرکبه و ریزکاری های بحث مقولات عشره. تبیین اصول موضوعه موجهات از طریق مواد ثلاثه. اثبات معرف و حجت از طریق اثبات خارجیت معقول ثانیه منطقی و حیثیت ایصالشه. مثلا اون بحث از جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا رو ما باید بگیم تا نشون بدیم کدوم معقول ثانی موصل الی الواقع. مثالی پس ما همه اینا رو میدیم دست فلسفه، فلسفه ثابت کنه، اما بالاخره خود علم منطق کجا جا میگیره؟ خودش یه حرف دیگری، من یک بار اصول موضوعه رو میخوام درست کنم، یک بار اثبات موضوع علم منطق میخوام بکنم، یک بار خود مباحث منطقی رو میخوام وارد فلسفه کنم. در جای خودش در اون اجزاء العلوم تبیین شده که اصول موضوعه و اصول متعارفه یه بحثن، مبادیان اثبات موضوع یه بحثه، خود مباحث و مسائل و گزاره های علم یه بحث دیگه است. حضرت آقا در ارتباط، استاد بزرگوار و عظیم و شأنمون در ارتباط با جایگاه منطق و رابطه منطق با فلسفه در این حد ورود فرمودن که ما چه داریم؟ بفرمایید چه داریم؟ ما داریم بسم الله الرحمن الرحیم اثبات اصول موضوع و اثبات موضوع علم منطق که معرف حجته، یعنی معلوم تصوری موصل و معلوم تصدیقی موصل. بالاخره مباحث منطقی خودشون کجا جا میگیرن؟ ایشون خلاصه حالا اون مطلب بعدی که عرض کردم باز هست در عبارات ایشون که در همین جلد الان اونم بخونیم که بله. حالا ما خود بحث معقولات ثانی بسیار بحث مفصلیه و کلی ایشون درگیری دارن با شرع مطهری در شرع مقصود و شرع مختصر که انشاءالله سر جای خودش میاد اینا. من میبینید حیسا رو جدا میکنم که دوستان شلوغ نشن ها. بله بله ایشون در اشاراتشون هم قسمت اول دارن بله در عبارات بله در عباراتی که از ملا هادی دارن همون مطالبی رو که ما عرض کردیم در شرح اتلو علیکم حکمت المیزان رو ذکر میکنن بله ما باید مثل خود حاج آقا هی ورقه زیاد پیدا بکنیم هی هر کدومه که قبل از درد در میاریم ورقه بذاریم جا وزدش که دیگه وقتی گشتن راحت پیداش کنیم به این نکشه بله
من دوازه رو
یعنی کمون کنیم اقا مخواستم یه عبارت دو کاتش خب نیست که عبارتش هم زیاده مطالبش ارزشمند 416 417 و 418 اینا توضیحاتی دارن نه جزء چهارم بخش چهارم از جلد اول
جلد چهار میشه
میشه جلد چهار
با یه
رهی قایی که جمع بخش چهارم از جلد اول این جلد چهار 414 به بعد و بعدم البته یه عبارتی رو از ملا هادی نقل میکنن اون فاصله ملا هادی و ملا صدر هم تبیین میکنن اون همش درست اما آخر مسئله اینه که ما رابطه منطق رو با فلسفه اولا تبیین کردیم منطق که جزء فلسفه اولا قرار نگرفته
اون عالی و اصالی چی میشه
حالا به همین ما ببینیم خود چیکار باید بکنیم
شاید میتونیم حکمت نظری عالی درست
حالا ببینیم ببینیم اینا ایشون بالاخره آخرش جایگاه منطق و رابطه منطق با فلسفه و تقسیمات حکمت نظری بعدش به کجا میرسه
الله صلی الله علیه و محمد